از ارتباطم با دارالحکومه مفید باشد؟
تو شیعه نیستی هاشم جان، اما خوب میدانی که برخی از بهترین شیعیان و درستکاران شیعیان حله فقط به جرم شیعه بودن در سیاهچال‌های مرجان صغیر زندانی‌اند. برایم خبر آوردند حال بعضی از آنان وخیم است. یکی از دوستان من به نام صفوان و پسرش حماد نیز آنجا هستند. می توانی به بهانه دیدن جاهای مختلف دارالحکومه قنوا را ترغیب کنی که به نگهبانان سیاهچال بگوید تو را به داخل راه بدهند. اگر بتوانی خبری از آنان بیاوری مرا مدیون خودت کرده ای.
بسیار دوست دارم به شما کمک کنم، اما آیا کار خطرناکی نیست؟ ممکن است حاکم خبردار شود و مرا مجازات کند.
من نمیخواهم تو را به چنین کاری وادار کنم، اختیار با خود توست. از خدا کمک بخواه و هوشت را به کار بگیر. امیدوارم امام زمان نیز یاور تو باشد.
با این حرف هاشم به یاد ماجرای شفای اسماعیل هرقلی افتاد.
اگر میخواهید مطالعه کنید بروم.
میدانی که تو را دوست دارم و سخن گفتن با تو برایم شیرین است. احساس میکنم میخواهی چیزی بگویی اما تردید داری.
درست فهمیدید جناب ابوراجه. پرسشی از شما دارم که مدت هاست ذهن مرا مشغول کرده است.
خب بگو، اگر بتوانم پاسخ میدهم.
پرسشم این است که چرا من نمیتوانم با دختری شیعه ازدواج کنم؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟ شما حتی یک بار نپرسیدید دختری که شیفته اویم کیست؟
زن و شوهر باید همکف به هم باشند، به ویژه از لحاظ اعتقادی و مذهبی باید شبیه هم باشند تا در انجام دادن احکام و عبادات بینشان جدایی نباشد. تفاوت در اعتقاد و اعمال بین زن و شوهر فاصله و کدورت ایجاد می کند و بر تربیت فرزندانشان اثر منفی می گذارد. گاهی هم ممکن است شوهر بر همسرش سخت بگیرد تا مذهبش را تغییر دهد. از سوی دیگر فرض کنیم که تو موفق شوی با دختری شیعه ازدواج کنی، آن وقت به احتمال زیاد اقوام تو و خیشان همسرت شما را طرد خواهند کرد. به همین دلیل ازدواج تو با دختری شیعه به صلاح هیچ کدام از شما نیست.
میدانید که عده مسلمانان غیر شیعه بسیار بیشتر از مسلمانان شیعه است. پس چرا شیعیان از مذهب اکثریت پیروی نمی کنند تا به وحدت و یکپارچگی برسیم و چنین جدا از هم و پراکنده نباشیم؟
باید ببینیم حق با شیعه است یا غیر شیعه. بیشتر بودن گروهی از گروه دیگر دلیل حقانیت آنان نیست. اگر به عده است باید همه مسلمانان مسیحی شوند، زیرا عده مسیحیان از مسلمانان بیشتر است. مسلمانان صدر اسلام نیز که عدهشان کم بود باید از بت‌پرستان که عدهشان بیشتر بود پیروی می‌کردند. وانگهی مسلمانان غیر شیعه هم با یکدیگر وحدت کاملی ندارند و به فرقه ها و مذاهب مختلفی تقسیم شدند. برادران اهل سنت ما به 4 مذهب حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی تقسیم شدند. چرا آنان یکی نمی شوند؟ هیچ کس از یکی شدن آنان سخنی نمی گوید. فقط به شیعیان اعتراض می کنند که وحدت مسلمانان را برهم زده اند. بهترین کار این است که در کنار 4 مذهب خودشان مذهب شیعه را هم به رسمیت بشناسند. ولی متاسفانه سیاست آنانی که حکومت را در دست دارند غیر از این است. کارهای مرجان صغیر شاهد خوبی برای مطلبی است که گفتم.
هاشم تو فکر رفته بود. ابو راجح ایستاد و ادامه داد:
بهتر است به کنار رودخانه برویم. من به این اتاق عادت دارم، اما تو جوانی و می دانم که از فضای آزاد و دلگشا بیشتر خوشت می آید.
نسیم میوزید. رودخانه مثل خطی نامنظم بود که بین خونه های هله و نخلستان های انبوه کشیده شده باشه. ابو راجه رو به هاشم کرد و گفت:
تو خبر داری که سابقه مذهب ما از مذاهب شما بیشتر است؟
یعنی چنین چیزی حقیقت دارد؟
بنیانگذاران مذاهب چهارگانه اهل سنت تقریباً یک قرن پس از هجرت پیامبر متولد شدند. معلوم می شود که دست کم در قرن اول هجری مذاهب چهارگانه وجود نداشتند. مسلمانانی که در صدر اسلام و در قرن اول زندگی می کردند از پیروان مذاهب چهارگانه قدیمی تر و پرسابقه ترند.
مذهب شیعه از کی به وجود آمد جناب ابراجه؟
از زمان پیامبر و با خواست خود ایشان.
شما به راستگویی و درستکاری معروفید، اما آنچه می گویید حقیقت دارد؟
بله، همانطور که این رودخانه و این پل وجود دارند، آنچه را به تو میگویم حقیقت دارد. پیامبر مسلمانان را به پیروی از اهل بیت خود دعوت کرد و فرمود: من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم. آنان از هم جدا نخواهند شد تا این که در کنار حوض کوثر به من بپیوندند. ما شیعیان از پیامبر و اهل بیت او پیروی میکنیم. خود رسول خدا فرمودند که اهل بیت ایشان علی، فاطمه، حسن و حسین هستند. راستی هاشم جان، تو چیزی از قدیر خم شنیده ای؟
فقط میدانم که شما شیعیان عیدی به این نام دارید.
ماجرای آن را بسیاری از دانشمندان اهل سنت در معتبرترین کتاب‌های خود نقل کردند. هنگامی که رسول خدا از آخرین سفر حج زندگیشان باز می‌گشتند، به فرمان خدا مردم را در محلی به نام قدیر خم جمع کردند. آنگاه مردم را از فرارسیدن زمان رحلت خود آگاه کردند و پس از سفارش دوباره به همراهی با قرآن و اهل بیت فرمودند: خدا مولا و سرپرست من است و من مولای هر مؤمن هستم. سپس دست علی ابن ابی طالب را گرفتند و فرمودند: هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست. پیامبر در جای دیگری فرمودند: بدانید که مثل اهل بیت من در میان شما مسئله کشتی نوح است. هر کس بر این کشتی سوار شود نجات می‌یابد و کسی که دوری گزیند غرق خواهد شد. شیعیان کسانی هستند که در این باره به توصیه‌ها و دستورهای پیامبر عمل کردند. ما وقتی چنین دلایل محکم و فراوانی برای پیروی از اهل بیت پیامبر داریم، چگونه انتظار داری که آنان را رها کنیم و به دیگران روی آوریم؟
حرفای ابو راجه اونقدر برای هاشم عجیب بود که با وجود نسیم دونه ای عرق روی پیشونیش نشسته بود. چند دقیقه بعد هاشم و ابو راجه سوار قایقی شدند. قایقران آروم پارو می زد. قایق آروم سینه آبو می شکافت و پیش می رفت. ابو راجه گفت:
می دانم که باور کردن حرفهایم برایت دشوار است. از خدا می خواهم که ما را به آنچه درست است هدایت کند.
چند قایق روی آب بود. در جایی که عمق آب زیاد نبود، بچه ها مشغول آب تنی بودند. ابو راجه ادامه داد:
اگر بدانی که شروع تاریخ شیعه تقریباً همزمان با شروع رسالت پیامبر است، بیشتر تعجب خواهی کرد.
چگونه چنین چیزی ممکن است؟
صبر داشته باش هاشم جان، صبر داشته باش. کمی گیسوانت را به نسیم بسپار و از تماشای آب رود لذت ببر. به روی پل که بازگشتیم برایت خواهم گفت.
قایق پیش می رفت و نسیم موهای هاشم رو نوازش می کرد. دوستان ارجمند، تا برنامه بعد و ادامه روایت کتاب نیمه شبی در هله، خدا نگهدار. Oh,
در حالی که ساعت 3:10 هست، از رادیو معارف همچنان همراه شما شنوندگان بزرگوار هستیم با این امید که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. نوبت میرسه به زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با حضور جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر جباری که دعوت میکنم 28 دقیقه بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خداوند مهربان در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم، انشاءالله که سالم و تندرست باشید. زلال تاریخ رو خواهید شنید تا حدود 30 دقیقه دیگر و استفاده خواهیم کرد از توضیحات کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری و ادامه خواهیم داد مباحث مربوط به تاریخ صدر اسلام رو از زبان ایشون. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی افزونی توفیقات.
خیلی متشکرم از شما. قبل از آغاز بحث صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه پیشین زلال تاریخ درباره معراج و اسراء به این بحث مهم پرداختیم که آیا میتونیم بگیم معراج بیش از یک بار اتفاق افتاده یا نه. روایتی که داله بر دوبار بودن معراج بود رو نقل کردن جناب دکتر جباری و قرائن قرآنی این مسئله رو هم مطرح کردن، اینکه به هر حال برخی به این قول پایبند هستند. اما سوال دیگری که در بحث معراج قابل طرح هست جناب دکتر اینکه آیا معراج در خواب اتفاق افتاده یا در بیداری، به تعبیر دیگه آیا یک مکاشفه روحانی بوده که پیامبر خدا در خواب بودن و این حادثه برشون اتفاق افتاده، نه یا بیدار بودن و کاملا در حال هوشیاری و بیداری این اتفاق افتاده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که فرمودید به نحوی باز برمیگرده به بحث کلامی در ارتباط با اسراء و معراج، و اون بحث معراج جسمانی است یا معراج روحانی. اگر معراج در عالم رؤیا رخ داده باشه، غالبا بایستی که روح پیامبر اکرم به این عوالم سیر کرده باشه، مسجد الاقصا رو دیده باشه یا به آسمان ها عروج کرده باشه. و اما اگر جسم پیامبر اکرم و معراج جسمانی باشه، بهتر بایستی که در عالم بیداری باشه و پیامبر اکرم در بیداری این عوالم رو طی کرده باشه. خب اونچه که در میان علمای امامیه و شیعه مطرح هست و پذیرفتن با توجه به شواهد این هست که معراج پیامبر اکرم جسمانی بوده و مورد اعتقاد ماست این مسئله و شواهدی دال بر این معناست. در ارتباط با اینکه معراج در عالم رؤیا بوده، ما در منابع شیعی دلیلی نداریم. در منابع اهل سنت هم بعضی از اهل سنت شاید با اعتناع به این روایات این قول قائل شده باشه. به عنوان مثال روایتی در تاریخ الخمیس هست به نقل از عایشه، جلد 1 صفحه 308، در المواهب اللدنیه جلد 2 صفحه 2 و امثال اینها، که او میگه ما فقط تو جسد رسول الله صلی الله علیه و آله، در اون شب من به اصطلاح جسم پیامبر رو فاقد ندیدم، یعنی از اونجا تکان نخواه به جسم در سر جای خودش بود، جسم حرکت نکرد از جای خودش. که از این محادث فاضل کنم، پس روح پیامبر اکرم به معراج رفته.
در واقع جسم پیامبر مفقود نشد، از چشمان ناپیدا نبود.
یا روایتی از معاویه نقل کردن که انها رؤیا صالحه، باز در تاریخ الخمیس جلد 1 صفحه 308 به نقل از معاویه که این معراج یک رؤیای صادقه بوده.
بله، معاویه از قول کی نقل میکنه؟
هم فقط به خود معاویه.
به خودشون. بله.
و همینطور به نقل از حسن بصری نقل کردن. اما خب مشخصه با توجه به دو سه نکته این روایات هیچ ارزشی ندارد. اولا معاویه که خب شخصیتش معلومه به هیچ و سخنش برای ما معتبر نیست.
بله.
و عایشه هم که کذب روایت از خودش کاملا آشکار میشه، به جهت اینکه عایشه داره میگه ما فقط دو جسد رسول الله. اصلا عایشه کجا، پیامبر کجا؟
اصلا همسر پیامبر نبوده اون موقع.
اصلا همسر پیامبر نبوده. اگر معراج مربوط به سالیان آغازین بگیریم یا مربوط به دوره خدیجه بگیریم که اصلا غیر از خدیجه پیامبر همسری نداشت.
بله.
حتی اگر با اهل سنت همراه بشیم بگیم معراج در سالهای آخر اقامت پیامبر در مکه رخ داده، در اون سالها عایشه که در خانه پیامبر نبود. عایشه به عقد پیامبر اکرم در اومد، اما ورودش به خانه پیامبر بعد از هجرت پیامبر هست و چند ماه بعد از هجرت پیامبر به مدینه آمد به خانه پیامبر و حجره‌ای برای ساخته شد. بنابراین مشخصه که این اگر هم عایشه گفته باشه، این رو صرفاً یک بلوفیست یا یک ادعاییست از باب فضیلت تراشیست، یا نه اصلا بگیم که به زبان عایشه بستن و خودش این چیزی رو نگفته.
بله.
وقت از مؤیدات این که معراج در عالم بیدار بوده، ظواهر بسیاری از روایاتی است که نشون میده پیامبر نمیگه من خواب میدیدم، من به روایت بحث بیداری مطرح میکنه. و خود آیه شریفه سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که علمای ما هم در کتب اعتقادی به این استناد کردن، تعبیر عبدهی است که خداوند متعال عبدش رو سیر داد نه روح عبدش رو. عبد هم شامل میشد هم جسم رو و هم روح رو، وقتی بر کسی اطلاق عبد میشه طبیعتا اینچنه. یا مثلا اون روایتی که اشاره کردم که اگر به اصطلاح معراج در عالم رؤیا رخ داده باشه، جسم پیامبر باید سر جاش بوده باشه، پس دلیلی بر استراب و نگرانی ابو طالب و بنی هاشم نباید وجود داشته باشه که اینها دیدن پیامبر سر جاش نیست، به طریقی حال مطلع شدن. آیا همسر پیامبر اکرم خبر داد، خدیجه مثلا خبر داد، یا به گونه دیگر؟ در اون روایت آمده که ابو طالب و بنی هاشم در طلب پیامبر مکه رو میگشتن و حتی دارد که عباس صدا میزد پیامبر رو، چون صدای عباس صدای بلند بود، معروف در تاریخ.
بله.
و در جنگ حنین هم معروف پیامبر اکرم، چون عباس رفیع الصوت بود، بهش گفت که فریاد بزن مسلمان ها رو فرا بخوان، داشتن فرار میکردن بعد از هجمه بنی هوازن. و اون شب میگه عباس فریاد میزد و پیامبر رو فرا میخوان. و خب اینها در مجموع معید هست بر اینکه اسراء و معراج در عالم بیداری رخ داده. و این روایاتی که عمدتاً همون یک دو تا روایت بود که از عایشه و معاویه نقل شد، به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. و نکته سوم هم این نکته است که در ارتباط با اسراء و معراج خداوند با اعجاب و اعظام یاد میکنه. در سوره اسراء سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که گویا یک به اصطلاح حادثه بسیار عظیم است و بی‌نظیر. خب این اگر در عالم رؤیا رخ داده باشه، نباید این همه با اعجاب ازش یاد بشه. در عالم رؤیا ممکنه به هر حال ارواح به خیلی جاها سیر بکنن.
بله.
ارواح اولیاء الهی، بندگان صالح و امثال اینها. عرض کردیم این معراج و اسراء در روایات و در آیات به گونه ای که گویه یک فضیلت منحصر به فرد برای پیامبر اکرم ازش یاد میشه، و این هم طبیعتا میخوره با یک حادثه‌ای که با جسم پیامبر اکرم رخ داده و نه در به اصطلاح عالم خواب به عنوان یک رؤیا. بنابراین با توجه مجموع این شواهد و اینکه اصلا مستند طرح بحث معراج و اسراء اینکه در رؤیا بوده هم یک دوتا روایت ضعیف از عایشه و از معاویه است، بنابراین نمیتوان به هیچ وجه به این اعتماد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. فرصتی رو بگیریم از تهیه کننده برنامه، در ادامه برنامه زلال تاریخ خدمت شنوندگان خوب خواهیم بود.
محمد 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 هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
در خدمت عزیزان شنونده رادیو معارف هستیم با برنامه زلال تاریخ. درباره معراج بحث شد. آیا دکتر جباری، سوالی که حالا برای تکمیل این بحث لازم هست مطرح بشه، شاید جنبه تاریخیش کمتر باشه، به هر حال جنبه اعتقادی بیشتر داشته باشه، ولی به هر حال چون بحث معراج مطرح شد لازم است اشاره بشه. اینکه در روایاتی که درباره حوادث مربوط به این سفر عظیم نقل شده، مطالبی دیده میشه که برخیش پذیرفتنش قدری ممکنه مشکل باشه یا به هر حال شگفت انگیزه، مانند این که مثلا پیامبر خدا با خداوند دیدار کرد، خداوند رو مانند یک در واقع جسم خاصی رو دید به عنوان این که خداوند هست، یا مطالب دیگه. درباره این روایات که درباره محتوای معراج، نه حالا زمان و مکان اینا که بحث فرمودید، درباره اینا یه توضیح بفرمایید که چگونه است این روایات.
بله، اتفاقا هم تو اشاره کردید، این یکی از اون دست روایات مقتوع الکذب معراجه که عرض کردم بعضی از مفسران ما مثل صاحب مجمع البیان تقسیم کرده روایات معراج رو. در قبال روایات معراج، اون دست از روایات که مقتوع الصدقه، اینها قطعا کاذب هست، منتها متاسفانه در محافل غیر شیعی در عصر حضور ائمه علیهم السلام معروف بوده، پخش بوده، به گونه ای که ائمه علیهم السلام ناچار می شدند موضع بگیرن و شدید برخورد بکنن با این روایات، تکذیب بکنن.
بله.
و همینجا عرض بکنم که خود این مسئله نشون بده که ائمه علیهم السلام واقعا چه خدمتی به این مکتب کردن و حقیقت مکتب در حقیقت فارغ از این تحریفات و نگاه‌های آلوده و نادرستی که در معارف مکتب وارد شد، ائمه علیهم السلام حکم یک پالایشگر رو داشتن نسبت به اینها، یک صافی داشتن که اینها وقتی میمد و جزء مکتب نبود رد میکردن، اونهایی که جزء مکتب بود میپذیرفتن. روایت معروفی در این باب داریم از امام رضا علیه السلام که روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 74 و 75 نقل شده، روایت جالبی است. ابو قرنامی است میاد خدمت حضرت و عرض میکند که انا روینا ان الله قسم الرؤیا والکلام بین نبیین. میگه ما روایت میشه گاهی که خداوند رؤیت رو و تکلم رو بین دو پیامبرش تقسیم کرد. فقسم الکلام لموسی و لمحمد صلی الله علیه و آله الرؤیا. موسی رو کلمه خودش قرار داد، با موسی سخن گفت و محمد صلی الله علیه و آله هم مشمول رؤیت الهی شد و خدا رو دید.
در واقع یکی به فیض گفتگو نائل شد، دیگری به فیض دیدار مثلا.
بله. بعد میگه که فقال ابو الحسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمود فمن المبلغ عن الله الى الثقلین من الجن والانس که لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء اليس محمد صلى الله عليه واله. اگر این چنینه که تو میگی، پس این آیاتو کی آورده؟ به ثقلین، برای جن و انس. این آیاتی که لا تدرکه الابصار، آیه 103 سوره انعام، یا آیه بلا یحیطون بهی علمن، آیه 110 تاها، یا آیه لیس کمثلهی شیء، آیه 11 سوره شورا. آیا پیامبر نبوده که این آیات آورده؟ این راوی میگه گفتم بله پیامبر آورده. امام فرمود که کیفه یجی و رجلون الالخلق جمیعن، چگونه یک کسی میاد برای مردم مبعوث میشه و خبر میده به اونها که از ناحیه خداوند آمده ام و مردم رو به امر الهی دعوت میکند و این آیات براشون میخونه. آیه میگه که لا تدرکه الابصار، دیدگان خدا را نمیبینند.
بله.
یا لا یحیطون بهی علما، علم بندگان نمیتوند محیط به وجود خداوند بشه، وقتی کسی که چیزی رو ببیند در حقیقت احاطه به او پیدا کرده.
بله.
یا لیس که مثل هیچی، هیچ چیزی مثل خدا نیست، اگر بناش خدا جسم باشد که پس شد مثل جسمانیات. چطور میشه کسی این آیاتو بیاره بعد بگه انا رأیتو به عینی، من با چشمم دیدم خدا رو، و احط تو علمن، علم من احاطه به خدا پیدا کرد، و هو علی صورت البشر، به صورت بشر. و جالبه بدونید این گونه روایات در منابع معروف اهل سنت هست، مثل صحیح بخاری و امثال اینها. بله. که اینا متاسفانه درشون نقل شده در روز قیامت مردم خدا رو به صورت جسم مثل بشر مثل خودشون در بین خودشون میبینن و خدا با اونها صحبت میکنه، خطاب بهشون میکنه، اگر دنبال من هستید من بین شما هستم و این گونه روایات. متاسفانه منشأ قول به تجسیم شده در بین بعضی از اهل سنت که امروز هم خب مثالش در بین وهابیت به صورت روشن میشه دید، اونها به این سمت گراییدن دیگه در آثار ابن تیمیه و امثال اینها. متاسفانه این دیدگاه هست. حضرت فرمود که ببینید حضرت با چه توبیخی میفرماد که چطور کسی میاد میگه من از ناحیه خدا آمدم، این آیات هم میاره بعد میگه من به چشمم دیدم،
یعنی خودش نقل میکنه که خداوند فرمود به چشم دیده نمیشود ولی بعد بیاد بگه به چشم دیده،
نقلشو میگه میگه من به صورت بشر خدا رو دیدم. اما تستحون، حیا نمیکنید این گونه روایت نقل میکنید؟ اما تستحون ما قدرت الزنادق ان ترمیه به هازا ان یکون یأتی من عند الله بشیء ثم یأتی بخلافه من وجه آخر. یعنی اگر شما این روایت نقل بکنید شما از زنادقه بدتر شدید. زندیقه هم نمیان اینطور بگن که یه کسی بیاد به اصطلاح راجب خداوند اون آیاتو بیاره بعدش هم بیاد چیز خلاف اون رو مطرح بکنه.
بله.
که ان یأتی من عند الله بشیء ثم یأتی بخلافه من وجه آخر. بعد این راوی با سوال میکنه میگه خداوند که در قرآن میگه فإنه یقول ولقد رآه نزلة اخرى، در قرآن که این هست رد رآه، تعبیر رآه هست، همون که اشاره کردیم در برنامه قبل که این آیه رو اشاره کردیم ولقد رآه نزلة اخرى، ضمیر رآه رو پیداست اون زمان میگرفتن یعنی خدا رو دید، خدا رو یک بار دیگر دید، در حال که عرض کردیم بر اساس بسیاری از روایت مراد از این رآه جبرئیل رو دید.
بله.
امام رضا علیه السلام فرمود که ان بعد هذه الآیه ما يدل على ما رآه حیث قال ما کذب الفؤاد ما رآ. خب چی رو دید؟ خود خدا رو که منظورش نیست. از آن فرمود که بعد از این آیاتی هست که این آیات دلالت میکنه برای اینکه مرئی و اون چه که پیامبر مشاهده کرده از چه بوده است.
بله.
چون فرمود که ما کذب الفؤاد ما رآ، قلب پیامبر خطا نکرد در اون چه که دیده است.
بله.
یقول ما کذب فؤاد محمد صلی الله علیه ما رأت عیناه، یعنی قلب پیامبر در اونجا که چشمای پیامبر میدید خطا نکرد، واقع میدید. حالا چی بود اونها؟ فرمود لقد رعا من آیات ربه الکبرى، آیات الهی رو دید. لقد رعا من آیات ربه الکبرى، تو آیه دیگه
بهم.
از آیات بزرگ الهی مشاهده کرد. بعد حضرت فرمود فآیات الله غیر الله، آیات غیر از خود خداست.
بله.
در حالی که خدا میفرماد که وقد قال الله ولا یحیطون بهی علما، در قرآن فرمود که شما نمیتونید نسبت به خداوند احاطه علمی پیدا بکنید. فاذا رأته الابصار، وقتی که دیدگان خدا را ببینند، فقد احاط به العلم، اینها به لحاظ علمی و دانش و آگاهی محیط بر اون وجود شدن. مرئی در معرض علم ماست دیگه، مشمول علم ماست. و وقعت المعرفه، در حالی که درباره خدا نمیتونیم احاطه علمی به خدا پیدا کنیم. بعد راوی سوال کرد که فتکذب به روایات، شما این روایت رو تکذیب میکنید، قبول ندارید. حضرت فرمودن که اذا کانت ملاک دادن به راوی، اذا کانت روایت مخالفتن للقرآن کذبتها، بله اگر روایت مخالف قرآن باشن من تکذیب میکنم. و ما اجمع المسلمون علیه، اگر مخالف باشن با اجماع مسلمون ها بله تکذیب میکنیم. چرا؟ چون مسلمان ها اجماع دارن برای که انه لا یحاط به علما ولا تدرکه الابصار ولیس کمثله شی، همه اجماع به این معنا دارن. پس بعد اگر کسی بخواد به لوازم این آیات عمل بکنه طبیعتا این روایات رو نباید بپذیره.
بله.
و خب این نشون میده که به هر حال وجود مقدس ائمه علیهم السلام نه فقط برای شیعه بلکه برای عالم اسلامی چقدر بابرکت بوده و اینها با تکذیب این روایات مجعول در حقیقت اون معارف ناب رو عرض میکنم نه فقط به جامعه شیعی بلکه به جامعه اسلامی تزریق میکردن و به اونها هم القا میکردن. حالا اونها که اهلش بودن طبیعتا از ائمه علیهم السلام میپذیرفتن، که من این رو مکرر در بعضی جا عرض میکنم که ای کاش محققان ما در این وادی هم دقیق تر وارد بشن، نقش